و این در جلسات عمومی هستش. اما زمانی که بر میگرده به سما، مسائل سخت گیرانه تر میشه. شما در این موضوع نه تنها در هستی اوریان، در هر جایی، یعنی یه مقداری قوانین جدیتر میشن، با قوانین باید جدیتر برخورد بشه. چون و چرا هم تو سما نیست، تو ذکر نیست، این ربطی به هستی اوریان نداره. شما زمانی که در کنار آگاهیتون یک چیزی رو متوجه میشید که میتونه بهتون کمک کنه، اگر چون و چرا میکنید، این آگاهی وجود نداره. این همون مسئله است که پادشاه و کنیز میگه آقا این اومده کمک کنه. اگه با وجود این که مطمئنی داری کمک میگیری و کمک میشی، بسیار نقش مهمی داره که اون قوانینی که هست مطلق رعایت بشه، موی این ور اون ور بشه که مربوط میشه به سما. ولی در جلسات عمومی که وجود داره انتظار نبینید، همون که میبینی یواش یواش، مثل این که خیلی از این حرفا رو از اینجا میری بیرون، اصلا تو ذهنت ممکنه نمونه، چون صحبت هایی که میشه بیشتر برای به چالش کشیدن ذهنه، ممکنه اصلا تو ذهنت نمونه، ولی در درونت، در وجودت مثل یک تخم کاشته میشه. اصلا هم مهم نیست ما کلاس درس دادیم که صحبت، هر موقع صحبت و احتیاجشین رو یوتیوب، روی تلگرام، رو همه جا هست، میتونین بهش رجوع کنین. اما اون تأثیری رو که روتون میذاره، به اون تأثیر توجه داشته باشین. و همین، همین و همین. من در خدمت دارم، بفرم.
اگر اجازه بدین آقای دکتر شایی میخواستن صحبتی بکنم، بفرمایید.
بفرم.
من سوالم تابیش همگانیه، داستان شاه و کنیز، همون اول جمله، چرا اون شاه به دنیا اومد، من شازده به دنیا اومد و شاه شد، چرا اون بند خدا کنیز به دنیا، بچه کنیز بود و کنیز به دنیا، الان هم همینجوری ادامه داره، اون بچه که در یه خانواده فقیر در جهان سوم به دنیا میاد، مطمئنن تا پدر معتاد، مادر مریض، خب اون خانه‌ها ضریب احتمالی که به جایی برسه خیلی خیلی ضعیفه، تا پسر یا نوه یا علاقات را چون یا مرکه یا انگلستان. این چه حکمتی در این هست بوده، در این خلقت هست که این منو گیج کرده که یکی شازده به دنیا میاد و شاه از دنیا یکم فقیر بزاد بود، حکمتش چه در خلقت؟
خواهش میکنم. ببینید، من عرض کنم خدمت شما، داستان پادشاه و کنیز یک داستان نمادینه. یعنی بحث اینه که اینکه چرا روحی حرکت کرده و چرا یک ارادهی صورت گرفته که از دل خاک نفسی بلند شه، موجودی بلند شه که از فرش به عرش بره. اگر یه زمانی فرصت بود مطرح کنید نظرات فوق العاده زیبای مولانا داره که اساساً چرا خلقت انجام شده و چرا به این صورت اومده بیرون. بحث پادشاه و کنیز بحث این نیستش که یکی پادشاه بوده یکی کنیز، بحث اینه که یک توانایی به خاک ضعیف داده شده که بیاد بالا. اما در مورد اون فرمایشی که شما میفرمایید در رابطه با اینکه یک نفر در یک خانواده متمولی دنیا میاد، یه عده‌ای فقیر دنیا میاد، اینها بحث‌های اجتماعی و عرفانی نیست. اما من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، تا انسان به این نکته نرسه، انسان عموماً، روح انسانی، اون نفس واحد ما انسان ها که نقش فرد در جامعه و اجتماع چیه و نقش اجتماع برای فرد چیه، تا این موضوع حل نشه، هرگز و هرگز این موضوع حل نخواهد شد. این یک داستان متسلسلیه که ادامه پیدا خواهد. یعنی تا زمانی که ما نمیدونیم این فرد، این بچه‌ای که داره دنیا میاد، داره به عنوان یک ابزار اجتماعی دیده میشه که قویاً در جوامع بشری همینه، یعنی این باید آماده باشه، به موقع بهش میگن بجنگ، بجنگه، میگن بکش، بکشه، میگن کشته شو، کشته بشه، میگن برو آقای دکتر بشو، برو آقای دکتر بشه، میگن اینجوری باش، اونجوری باش، هر جوری که این اجتماع اینو لازم داره، دید ابزاری بهش داره. و این که آیا یک فرد، یک ابزاریه در دست اجتماع. و آیا اجتماع برای شکوفا شدن انسانیت قدم برمی‌داره؟ اینا هرگز حل نخواهد شد. یعنی مسئله ما سر اینه که بارها من اینجا عرض میکنم جوامع اخلاقی ما خودمونو میدونیم، ما همیشه سعی میکنیم یه پوسته ظاهری رو همه چی بکشیم. همین ظاهری که انسان‌ها میبینن، چون مهمترین عامل فریبه، این ربطی به هیچ کشور، اصلا ربط جهانیه. یک ظاهری کشیده بشه و انسان دیدگاه ابزاری به انسان‌های دیگه داشته باشه. در یک جایی من عرض کردم انسان‌ها نردبان ترقی ما نیستن. جوامع بشری دقیقاً اینطور عمل می‌کنن بدون استثنا. اون چیزی رو که جامعه احتیاج داره، داره ابزار تولید میکنه. خب این ابزار ابزارهای مختلف میخواد، فقیر میخواد، دارا میخواد، با سواد میخواد، جنگجو میخواد، بی سواد میخواد، همه اینها رو میخواد. اون وقت میبینید مشکلاتی به وجود میاد، به قول مولانا مشکلاتی به وجود میاد که این مشکلات مثل تیری که رها میشه، مثل سیلی که ویران میکنه، دیگه هیچ جورش رو نمیتونیم جبران کنیم. بعد زورمون که به کسی نمیرسه. تمام سران اجتماعات، بزرگان جا، اینا که همه آدم خوبن، ما هم که در حقارت تخریب شخصیتی خودمون داریم دست و پا میزنیم، میریم یقه خدا رو میچسبیم، یه خدای ذهنی میسازیم، بعد میگیم که خب حالا این یه فرد رو اگر میذاشتی اونور عوض نمیشد. اگه مثلا من در یک خانواده فقیر الان هستم، در یک خانواده اشرافی دنیا میمادم، خب اون بچه اشرافی با توی خانواده فقیر به دنیا میمد. وقت این خدای ذهنی دور تسلسل پیدا میکنه. ما جرأت شهامت رو در رویی با جامعه های خودمون رو هرگز نداشتیم. اینا ربطی به چیزی نداره. بشر به جا شاید به مراتب بالاتر از این تکنولوژی های گیج کننده اگر ذره‌ای به این صحبت هایی که از بودا تا حالا شده، به خود، به نفس، به حرکت های نفسانی توجه میکرد، شاید جوامع بشری به مراتب از امروز بهتر زندگیشون میشد. اون چیزی که ما میخوایم فقط قدرت مالکیته، قدرت مالکیت بر دیگران. و یه دی ساکت میشن، صداشونو میبرن، میگن 100% چون قدرت اونجاست درسته. ما هر چیز، اصل صحبت همین خرد بود، ما میپذیریم چون طرف در یک موقعیت قدرتمنده، ما میپذیریم چون به ما میگن که آقای فلانیه، میدونی کدوم دانشگاه ها میان پای صحبت این، و ما اینو پس خرد من کجا میره؟ وقت اینجا میبینی طریقت خیلی فرق میکنه. ما میپذیریم چون صاحبان قدرت به ما میقبولونن. اینه که اگه وارد این بحثای اجتماعی بخوایم بشیم، بسیار مسائل رو باید خود رو ببینیم که ما وقتی که من، وقتی که این جامعه رو حرکت میکنم، در حقیقت دارم بستری رو ایجاد میکنم که نسلها و نسلها برده میشن. فقط شکل بردهداری عوض میشه، فقط فرم بردهداری عوض میشه. فقط به جای اینکه به کسی بگن تو برده‌ای، میان یه توهمی درش ایجاد میکنن که اصلا طرف بنده خدا نمیفهمه یعنی چی تو استقلال فکری داری. اصلا قد قواره این حرفا هست خیلی از آدما. این مشکلات ربطی به خدا نداره و خدای ذهنی که ساخته میشه برای رتخ و فتخ این اموره. بسیاری از قدرت ها به ما داده شده، ولی اونقدر اسیریم در این فکر، اونقدر اسیر و مقویم در اتوریته، اصلا نمیخوایم بشنویم. شما ببینید هر چیزی رو بخوان به ما تحمیل کنن، کسی نمیاد اسلحه رو سرمون بذاره. دو تا برنامه تلویزیونی میذارن، دو تا روپوش سفید میذارن، دو تا آقای دکتر میذارن، ما حمله میکنیم به خریدن. پس دیگه من احتیاجی به اسلحه ندارم، خودم برده ای هستم که حرکت میکنم. امیدوارم که بله بفرمایید.
اگه اجازه بدین یکی از سوالات اینجا رو من برمی‌دارم. می‌فرمایند که تفاوت روح انسانی با روح الهی در چیست؟ چون در قرآن آمده و شما نیز یادآور شدید که خدا از روحش در انسان دمیده است. با تشکر.
بله. ببینید بر اساس تعالیم اسلامی، البته این فقط ربطی به اسلام نداره، در ادیان ابراهیمی عموما شما این موضوع رو میبینید، خاک بی جان یه قوتی گرفته، یعنی حیاتی در این کره، در این زمین شروع کرده به رشد کردن. این حیات از یک منبعی شروع شده تا رسیده به انسان، حالا هر چی که بوده، تکامل بوده، آدم و هوا بودن، هر چی که واده برکه بوده، در این شرایط انسان پا به عرصه ظهور گذاشتنش از یک قدرت، از یک راهنمایی برخورداره که این جسم من، این منی که الان در خدمت شما هستم، توان اینو دارم که به طور 100% از وجودم استفاده کنم، نه 5%. میدونی دیگه، میگن 5% از مغز رو بیشتر استفاده نمی کنن. این توانایی در این نفس، در این روح، در این روان انسانی وجود داره. این روان انسانی اگر زیر سایه اون حرکت، اون نور حرکت کنه، شکوفاییش خیلی جدی تر میشه. من یه نکته ای رو خدمتتون بگم، شاید کمک میکنه. یه فیلمی ساخته شد به نام لوسی، اگر تونستید ببینید، دقیقا همین صحبت هاست، منتها اون فقط جنبه علمی داره. یعنی یه زمانی دانشمندا به یه چیزی میرسن که انسان میتونه 100% از مغزش استفاده کنه. همین صحبته که میگه شما از طریق طبیعی با حرکت‌های درونی میتونید بکنید. علم هم یه روزی امیدواره بتونه این کارو بکنه، میرسه یا نمیرسه رو من نمیدونم، اما من دیگه در یک پیکره محو میشم. من میشم و هستی، من میشم خود هستی، و من هستیم و هستی منه. این در سایه فکر مطلقاً غیر ممکنه بر اساس تعالیم ادیان و عرفان، هر جفتشون همین صحبت رو میکنن. این در زیر سایه روح الهی باید انجام بشه که در درون انسانه، و اون نور الهی که ازش صحبت میکنیم، اون و نفخت و فیها من روحی که ازش صحبت میکنیم، وقتی قابل درک ملموستری میشه که عشق شکوفا میشه، یعنی اون هوشیاری میپیچه به دور مشاهدگر و به جای مشاهدگر اون دیگه نفس میکشه، اون موقع درک، یعنی ارتباط پادشاه با اون حکیم الهی، یعنی ارتباطی که عشق در اون فضای عاشقانه، این میتونه ارتباط رو برقرار کنه.
آقای دکتر یکم بلند تر صحبت کنید لطفا.
اندیشه مولانا بسیار اهمیت داره. سوال من این است که استاد که با خودشان چیکار میکنن؟ من فهمیدم وقتی وارد این مجالس میشید سوادتون، دانشتون فراموش کنید. این بسیار زیباست، بسیار قشنگه، چون عرفان نه فلسفه است، نه منطقه، از نفیل سواد زیادی احتاج نه درجات علمی بالا. آیا رسیدن به مرحله عرفان ممکن است فطری باشد؟ و چون یادگیری نباید زیاد نقش داشته باشه، چون الهامات داره، چون در که کتاب مقدس خداوند به هر کسی کردید عرفانی رو گفته من نمیدم، بارها در کتاب مقدس خیلی کوشش کردن نتونستم بگم عرفان برسن در باب، تا اینکه داستان کنیزه کشاه رو متوجه میشیم، اکنو میفهمیم که جایگاه انسان میتونه با توجه به نتیجه گیری پادشاه و کنیزه جایگاه ما در کجاست و استفاده بکنیم. و تشکر از
ببینید، همینجوری که فرمودین عرفان سواد نیست. ما خیلی وقتا بحثمون این بوده که همین که عرض کردم تحول وجودیه، به اصطلاح درک علم حضوریه، درک یگانه شدنه، درک یگانه شدنه با هستیه. این اصلا احتیاجی به سواد نداره. بسیاری از عرفای ما بودن مثل خود فرهنگ کوب که با مولانا بوده، اینها حتی تلفظ صحیحی از یه چیزایی نداشتن، اینقدر سوادشون پایین بوده. بله، مثل خود حسام الدین چلبی هم بوده که جزو فرتاودیه بودن و بسیار در اون زمان فرهیخته بودن. هر دوتای اینها امکان پذیر، این یک مسئله وجودیه. یعنی این ربطی مثل این میمونه که پدر شدن احتیاج به سواد نداره. عرض کنم به خدمت شما خیلی چیزایی دیگه، و هرگز هم ما نمیتونیم بگیم کسی که سوادش بیشتره، انباشته های ذهنش بیشتره، مثلا فرزندش رو بیشتر از یه آدم بی سواد دوست داره. اینا چیزایی که در درون اتفاق میفته. این یه طرف داستان. اینی که فرمودین 100% همینطوره، یعنی بر اساس تعالیم عرفای ما. اولا عرفان برای همه نیست، یعنی قرار بر این نیست که همه در این مسیر طریقت برن جلو. امروز روز بسیار، چون صحبت‌های اینها فوق‌العاده جذابه و فوق‌العاده جامعه امروز بشری ویرانه، طرفدارای این صحبت‌ها خیلی زیاد شدن و خیلی میخوان بیان راهکار بدن که آقا ما با برگرفته از مولانا، چون عموماً هم این مسائل میدونید پیچیدگی های خودش رو داره، یعنی واقعا ساده نیست درکه، چون همین دلیل هم رازآلود گفتن که دست هر نامحرم به قول خودشون نیفته. خب خیلی استفاده ها میکنن که آقا بر اساس چیز مولانا ما همه نمیدونم عاشق همیم و ما همه یکی هستیم، همه هم دیگر دوست داشت، یه چیزایی که اصلا در شأن و ساحت اینها نبوده، که بلکه با یک که بلکه عرفان رو تبدیل کنیم به یک تئوری جدید و بیاییم حالا یه مدتی مردم بگیم این تو بخوابیم. عرفان چیزیه که شما رو میرسونه، و شما باز سخن من رو نگیرید، ببینید در بیرون هر کی هر چیزی میخواد بفروشه یه اسم عرفان روش میذاره، چون این جذابیت رو داره. هر چی هم میگه آقا جان من کاری ندارم اون طرف چی میگه، ولی این ربطی به عرفان ما نداره، برو خودت مطالعه کن، اگه ربط داشت بود. وقت میبینید که مسئله سر این میشه که چرا اینقدر صحبت سر همین فرمایش شماست که آقا جان این تغییر و تحولات باید در درون انسان به وجود بیاد، تا به وجود نیاد طریقت نمیتونه کاری کنه، ربطی به سن و سال نداره. خیلی از آدم ها خیال میکنن که مثلا جوان ها اول از همه باید برن دنبال کاراشون، بعد هر موقع به یه سن و سال رسیدن حالا بیان بشینن شب شعرن با هم یه شعری بخونن. این نیست، در هر سنی میتونه اتفاق بیفته. ما نمیدونیم چرا یک موجی میاد تمام خاشاک ها رو در بعضی انسان ها میشوره میبره. فطرتاً طرف وقتی که این حالت درش به وجود میاد بدون همه چیز به خیلی جاها وصل میشه، ولی یه سری انسان های دیگه احتیاج به راهنما دارن، یه سری انسان های دیگه احتیاج به پیر دارن. این رو هم ما نمیدونیم، ولی در بعضی انسان ها مشاهده میشه که اینها اصلا خودش فوران میکنه، همه سو میشوره میبره. در بعضی انسان ها قدرتمنده، ولی احتیاج به این هست که یک نفر براش باز کنه این داستان رو، دستشو در اون مسیر بگیره. و فراموش نکنیم عرفان یعنی دیدن، یعنی شهود. عرفان عرفه دیگه، شناخت، بحث شناخته، شناختنی که از شهود میاد. یعنی من اگر از خدا صحبت میکنم از خدایی باید صحبت کنم که دیدم، باهاش هشت و نشت داشتم، نه یه خدای ذهنی که ساختن میخواد باز همین جوامع خوب بشری، آدم خوبه ها به خصوص سیاست مدار ها میسازن و انسان ها رو میچسبونن به اون خدا. من از خدایی باید حرف بزنم که دیدم، خدایی که در من، در وجود من کشفش کردم، یعنی همون شهود. این یعنی اون. و الا اگر بخوایم بریم توی بحث سواد، به این مسائل کشیده میشیم که متاسفانه در جامعه ما هم بوده، رو الله کلنگ مولانا و خیام و حافظ و اینا بالا پایین میشیم. آقا مولانا اینو گفته، حالا ببین مثلا خیام اینو برعکس این گفته، حالا یه سری توضیحات فلسفی بدیم. آقا این اصلا اینا نیست، این همینطوری که میفرمایید مشاهده است، شهوده. و اگه قرار باشه من تجزیه و تحلیل علمی داستان رو بکنم، دیگه اون میشه فلسفه، اون استدلالی میشه، اون میشه منطق، اون نمیشه عرفان. و قطعاً شما این که فرمودید این یک فیضه، این یک چیز فطریه، این برای همه نیست. اون کسی که این آمادگی رو داره، اون کسی که این جوشش درش میاد بالا، فوق‌العاده بهره‌مند میشه. ولی باور کنید انسان‌هایی که رو فکر میان جلو، یک کلام بهش بگی بالای چشت ابروه لب ورمیچینه میره، اگرم بتونه داغونت میکنه. این مال انسانیه که داره اون ارتباط درونی رو با پیر برقرار میکنه و با درون خودش داره. دقیقا
خیلی هم ممنون. یه سوالی هست حقیقتش از ونکوور فرستادن، البته من اینو ترجمه کردم، انگلیسی فرستادن، من ترجمه کردم، رفت پیدا میکنه به این صحبت شما. گفتن که پیر جان میفرمایند که پیر یا یواش تو برد پیر جان میفرمایند که پیر یا مرشد شما رو پیدا میکنه. اگر که در این مسیر به درستی حرکت کنید، اون پیره که شما رو پیدا میکنه. آیا پیر حتما باید یک فرد باشه یا میتونه یک اتفاق یا هر چیز دیگری و یک مسیری باشه که شما رو هدایت میکنه؟
بله، ببینید من عرض کنم که نه، حتما نباید یه فرد باشه. ببینید برای خیلی از انسان ها ما چندین مرحله داریم. یک مرحله ای داریم که به این میگن هدایت باطنی. هدایت باطنی بسیار نکته مهمیه. من یه مثال میزنم تا اینکه داستان روشن شه. یه فیلسوفی در آلمان هست به نام نیچه. این در جنگل ارتباطی برقرار میکنه با زرتشت، با حضرت زرتشت خود ما به اصطلاح. حالا اینی که این رو ساخته و به این صورت بنکره، من کاری به این داستان ها ندارم. من چون چیزی رو از خود نیچه دیده بودم که میگفت این بر من ظاهر شد، من این رو توهم نکردم. بهش گفتم تو کی هستی؟ گفت من زرتشتم. و بر اساس ارتباطات و اطلاعاتی که با این داشت این کتابی رو نوشت به نام چنین گفت زرتشت. جاهای خودش هم اذعان داره به این موضوع که مطالبی رو من از خودم افزودم به غیر از اون صحبتهایی که اون به من گفته. ارتباط باطنی در میترائیان قدیم ایران فوق‌العاده قوی بوده، یعنی پارسایان و کسانی که در رتبه هفتم بودن در به اصطلاح حلقه میترائی، خیلی وقتا بعد از مرگشون حتی دستگیری از انسان‌ها می‌کردن. حتی میتونه یک اتفاق باشه، یک جایی اون جریان به وجود بیاد. اینی که حتما ما منتظر این باشیم که یک نفر بیاد میتونه نباشه، البته به شرط اینکه فرد آمادگیش رو داشته باشه، فرد در اون سطح باشه، نه اینکه توهم کنه که چون من 4 تا کتاب خوندم پس من میشناسم این داستان رو. اگر باشه یک اتفاق، یک خواب خیلی چیزها رو زیر و زبر میکنه. شما بسیار در این داستان ها میبینید که آدم ها با یک خواب، آدم ها با یک اتفاق اصلا از این رو به اون رو شده. بله،
خیلی هم ممنون. اگر اجازه بدین دیگه جلسه رو تموم میکنیم، بقیه سوال ها باشه برای هفته آینده. خسته نباشید.
خسته نباشید شما.